ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌لات هستم، شنونده این بخش خبری و مشروع خبرها باشید. 349 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل خواستار تحقیق درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران شدند. حسن روحانی میگوید به زودی تحریم ها برداشته می شود. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 349 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته این وزارتخانه مجموع جان باختگان این بیماری از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا به بیش از 73,000 نفر رسیده است. بنابر گزارش طی 24 ساعت گذشته بیش از 15,000 مبتلای جدید نیز به آمار مبتلایان کرونا در ایران اضافه شده است. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 2,500,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. در حال حاضر 102 شهر ایران در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 67 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مسئولیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مسئولیت در ایران شده است. در تابستان سال 67 به دستور آیت الله خمینی هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت ایران اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین دیگر گروه‌های چپگرا بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات وین مدعی شد که تحریم‌ها به زودی برداشته می‌شود.
در زمینه تحریم کاری که مذاکره کننده های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده. حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه به نظر من زود تمام میشه. حالا وابسته ما کارمون در چارچوب درستی و حرکت درستی داره انجام میگیره.
حسن روحانی اشاره‌ای به روند مذاکرات و جزئیات دستاوردهای تیم مذاکره کننده پس از سومین نشست مذاکرات نکرده است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سخنانی درباره روند مذاکرات گفت مسیر پیش رو از مسیر طی شده طولانی‌تر است و برای قضاوت درباره این مذاکرات هنوز زود است. درباره این خبر گزارش رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت در خصوص تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران بر روند مذاکرات هسته‌ای گفت که رهبر جمهوری اسلامی تعیین کننده رویکرد و خط مشی‌های اصلی در ایران است. آقای بلینکن در مصاحبه با رولا خلف از روزنامه فاینانشال تایمز گفت که نمی‌خواهد درباره تأثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات غیر مستقیم آمریکا با ایران در چارچوب کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش گمانه‌زنی کند. این نکته ایست که وی پیش از این هم بر آن تأکید کرده و فقط بر جدیت آمریکا در بازگشت به برجام اصرار ورزیده بود. بلینکن در این مسیر خواستار جدیت ایران هم در این زمینه شده بود.
It remains to be seen whether Iran has that same seriousness of purpose.
طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح شد، از جمله اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده اصلی ایران در توافق هسته‌ای نیز در انتخابات حضور خواهد داشت. اما انتشار فایل صوتی از محمد جواد ظریف در انتقاد از رویکرد نیروی قدس سپاه و روسیه واکنش گسترده‌ای به دنبال داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اظهارات محمد جواد ظریف را تکرار حرف‌های خصمانه دشمنان و آمریکا دانست. علی خامنه‌ای همچنین گفت:
سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه در خصوص مذاکرات احیای برجام در وین گفته است که برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات به دست آمده، اما همچنان مسیر طولانی برای طی شدن در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. دور سوم مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام روز شنبه 11 اردیبهشت به پایان رسید. تا کنون همه طرف‌ها از جمله آمریکا از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند. با این حال اغلب آنها تأکید داشتند که فعلا برای قضاوت در این زمینه زود است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص مذاکرات عربستان و ایران گفت: اگر آنها با یکدیگر گفتگو می‌کنند، این به طور کلی موضوع خوبی است، اما آیا این گفتگوها به نتیجه‌ای منجر خواهد شد؟ این پرسش دیگری است. 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور، برخی گزارش‌ها حاکی از انجام مذاکرات مستقیم بین مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در اوایل ماه آوریل در بغداد بود. پس از اعلام آن خبر، منابع آگاه نیز گفتند که دور دوم این گفتگوها تا پایان ماه آوریل یا اوایل ماه مه برگزار می شود. اما جزئیات دیگری در این باره اعلام نشد. اکنون روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه 11 اردیبهشت در گزارشی مربوط به روابط دو کشور از قول مقام‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشته است که دو کشور توافق کردند دور دوم گفتگوها در ماه مه و احتمالاً در سطح سفرا برگزار شود. مقامات ایرانی و سعودی انجام این مذاکرات را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند. با این وجود سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 30 فروردین گفت که جمهوری اسلامی از مذاکرات با عربستان استقبال می‌کند. خبرگزاری فرانسه نیز روز 30 فروردین به نقل از یک مقام عراقی و یک دیپلمات غربی نوشت که در دور اول هیئت‌های دو کشور به ریاست علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خالد بن علی الحمیدان رئیس وزارت اطلاعات عربستان در بغداد با هم دیدار کردند.
گزارش بود از همکارم شاهین بشیری. اما در اینجا فرصتی هست که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مطالب پخش شده آقای ظریف یک نوع فرار به جلو است و فقط سوء استفاده از احساسات یک عده آدم بی اطلاع، اونم در قسمت مربوط به پاسدار سلیمانی هستش. ولی ایشون هیچ صحبتی در رابطه با صحبت‌های آقای ظریف بر مبنی بر بازی شدن کارت ایران توسط روسیه در جهت منافع روسیه نکردند. آیا خود آقای خامنه‌ای مسئولیت خودشون را در اینکه ایران شده یک عروسک خیمه شب بازی روسیه کتمان میکنن؟
ملت گول جنگ این اصلاح طلبا و اصولگراها را نخوره که میخوان تنور انتخابات را گرم کنند. امثال تاجزاده فقط میخواهند تاجی بر سر خود بگذارند. مگر در دولت اول روحانی مجلس تمام کمال اصلاحاتی نبودند؟ مگر دولت اصلاحاتی نبود؟ چیکار تونستن بکنن؟ چی کار کردن؟ مگر میدان میذارد که اینا کاری بکنن؟ بنابراین بذارید با حال خودشان و یقیناً رئیس جمهور هم مثل مجلس از طرف اصولگراها انتخاب خواهد شد، دیگه حداقل این جنگ زرگری را بین خودشان نخواهند داشت.
آب پاکی رو آقای خامنه‌ای رو دسته آن عده‌ای که تا حالا فکر میکردن که رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه ایران کاره ای هستن، آب پاکی رو دست آنهای هم ریخت. آقای خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که وزیر امور خارجه یعنی وزارت امور خارجه یک مجری بیشتر نیستن. آقای خامنه ای رهبر مسلمین جهان خودش رو معرفی میکند و شخصا سپاه پاسداران مورد تاییدش هست و بقیه مانند رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و غیره و غیره صرف یک مجری بیشتر در ایران نیستن، یک عروسک گردان.
اگر کاربر تلگرام هستین میتونین اونجا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید تا پیامتون از بخش‌های خبری رادیو فردا پخش بشه. @فرداگرام شناسه رادیو فردا در تلگرام هست. و آمار بالای مبتلایان و افزایش روزافزون شمار قربانیان کرونا، کمبود واکسن و تخت‌های بیمارستانی برای درمان بیماران و همچنین کمبود مکان‌های ویژه برای سوزاندن مردگان از جمله معضلاتی است که این روزها هند را در بحرانی عمیق فرو برده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
هند دومین کشور پرجمعیت جهان با بیش از 1,300,000,000 تن دو هفته است به شدت درگیر موج دوم کرونا است. این موج و پیامدهای ناشی از ویروس جهش‌یافته کرونا نه تنها هند بلکه کشورهای همسایه مانند نپال، بنگلادش، پاکستان، حتی ایران و کشورهای آفریقا و اروپا را هم به وحشت انداخته. بر پایه تازه‌ترین آمار در 24 ساعت گذشته بیش از 382,000 تن از شهروندان هند به بیماری کووید 19 مبتلا شده و در این میان 3,780 نفر هم جان باختند که این شمار مرگ و میر آن هم تنها در یک شبانه روز تاکنون بی سابقه بوده. سوای این به گزارش وزارت بهداشت هند از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون در مجموع بیش از 228,000 تن نیز بر اثر این ویروس جان باختند. شنبه این هفته شمار مبتلایان به کرونا در هند به بیش از 400,000 تن رسید که این شمار به عنوان یک رکورد جهانی ثبت شد. علاوه بر آمار بالای مبتلایان و افزایش روزافزون شمار قربانیان کرونا، کمبود واکسن در شبه قاره هند است که تاکنون نزدیک به 10% شهروندان این کشور دست کم یک دوز واکسن و 2% هم واکسن کامل دریافت کردند. در این در حالی است که هند خود تولید کننده ی واکسنی به نام کوواکسین است. همین کمبود واکسن باعث شده کارزار واکسینه کردن شهروندان بزرگسال به تأخیر افتد و در نتیجه بر شمار مبتلایان افزوده شود. به دنبال اوج‌گیری کرونا به دلیل شیوع گسترده ویروس جهش‌یافته آن در هند، کپسول اکسیژن در بیمارستان‌ها هم به حدی کمیاب شده که شماری از رهبران احزاب مخالف دولت از نخست وزیر هند نارندرا مودی خواستند ارسال و رساندن کپسول اکسیژن به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی را در سلوحه برنامه خود قرار دهد. افزون بر این کمبود تجهیزات و تخت‌های بیمارستانی و پر شدن سردخانه‌ها برای نگهداری اجساد هم از جمله دیگر معضلات سونامی کرونا در هند است. شمار مرگ و میر در هند به حدی بالا رفته که هیزم و چوب برای سوزاندن مردگان کمیاب شده و هفته‌نامه آلمانی اشپیگل هم این پرسش را مطرح کرده که در این اوضاع احوال بحرانی هند چگونه میتواند بیش از 1,000,000,000 شهروند را واکسینه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ثانیه‌های پایانی این بخش خبری یک خبر داریم از افغانستان. مقام‌های افغان می‌گویند که همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، درگیری شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در ولایت هلمند آغاز شده و اکنون هزاران تن از مردم از محل زندگی خود فراری شدند. این در حالی است که نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته با حملات شدید شورشیان طالبان به چندین پاسگاه ایست بازرسی مواجه شد و موفق به دفع این حملات شدند. بامداد چهارشنبه نیز خبرها حاکی از انفجار بمب در مینیبوس حامل کادر پزشکی در کابل است که باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 پزشک شده است. از اول ماه جاری میلادی که ارتش آمریکا رسماً 2500 سرباز باقی مانده خود را از افغانستان خارج کرد، علاوه بر هلمند، درگیری‌ها در چندین ولایت دیگر نیز آغاز شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.